آی دکتر، خانم گلناز از شیراز تماس گرفتن و بعد از اظهار محبت به شما و رادیو، سوالشون این است که آیا زندگی در شرایط و محیط هایی که معمولا جب و فضای غم‌آلود بر آن حاکم است، مثل کشور خودمون که مرتبا مراسم ختم و عزاداری داریم، آیا این جب و فضا در ایجاد به ایجاد بیماری های روحی روانی کمک میکنه یا نه؟ و یا اینکه آیا اونها رو تشدید میکنه و به مراحل خطرناکتر میرسونه؟
بله بله، جوابش بله هست. به اصطلاح من حالا توضیح میدم که دو تا فرایند روانی هست در ارتباط متقابل افراد، فرد و جامعه یا فرد و فرد، که من حالا توضیح میدم. وقتی که شما در یک محیطی قرار میگیرید که محیط شاد هست، بی اون که شما فرصت بکنید و فکر کنید که چرا محیط شاده، یک دفعه دستگاه هورمونی شما به طور اتوماتیک پاسخی میده مثبت به این جوی که اولین ایمپرشنش رو، اولین برداشت شما ازش اینه که جو مثبت و شاد هست و خلاصه مثلا اینجا جشنه یا فرض کنید مهمونی است. خب این برخورد اولی است که تاثیر اولیش که ازش میگیرید. وقتی که وارد جمع میشید قدی نزدیکتر و حالا زمان هم یه مدت میگذره و شما فرصت پیدا میکنید که وارد زوایای مختلف این مهمونی یا جشن مملو از شادی بشید، اونجا دیگه حالا فرد فرد اکتورها و افرادی که اونجا عمل میکنن و کار میکنن، این جو شادمانی و پر از سرور رو ایجاد کردن باز رو شما تاثیر دادن. در فرآیند دیگه ای که اسمش هست پروژکسیون، یعنی منتقل میکنن یک سری چیزها رو به شما که شما به اصطلاح خود به خود شامل حالتون میشه این جو شادمان، پر از شادمان. در ایران خب الان وضعیت ویژه است، ما میدونیم که در مجموع جامعه به اصطلاح داون هست و جامعه شکفته و باز و خوشحال و شاد نیست. خب نباید هم باشه، کشوری که 10 سال کمیابیش جنگ داشته، بعد از اون بحران های پشت سر هم و یک دیکتاتوری سیاسی بی همتا و بی نظیر، مضاف بر مجموعه بحران های اجتماعی و ناهنجاری های در حوزه زندگی فردی، فلواقع رمقی دیگه نمونده برای اینکه جای زیادی برای شادمانی نمیمونه. حالا و ما انواع اقسام عزاداری ها رو از ابتداشیم، چه کشته های جنگی، چه نمیزم به اعدامی هایی که خود سیستم سیاسی رو دست مردم گذاشته، و مصیبت پشت مصیبت اینه که ابزارها و عوامل و فاکتورهای بیماریزا به لحاظ روحی، غم ابزا پایین آورنده و نه بالا برنده و شاد کننده، بسیار زیاده. دیدن طبیعی است که تاثیر میذاره روی آدم. اولین تأثیرش نه الزاماً حالا اختلال شخصیت ایجاد کنه یا فرض فرمایید که آثار ماندگاری هم بذاره، ولی مینیمم و حداقلش اینه که آدم رو خسته میکنه به لحاظ روحی، یعنی نشاط زندگی رو از آدم به اصطلاح میبره، میگیره، میقاپه به اصطلاح. و بعد خب از اونجایی که خلأ که نمیشه در کاراکتر و شخصیت انسان باشه، اگر که شادی بره بیرون باید غم از اون ور بیاد تو، که ما یه بالانسی، یک تعادلی برقرار کنیم. اینه که خب وقتی که شادی ها فرار میکنن، وقتی که در غیبت خوشبختی میباید که مصیبت ها بیاد و خلاصه همه مشکلات روحی بی دلیل هم نیست که در ایران آمار خودکشی اینقدر بالا رفته، به ویژه که در خانم های جوان، که دوست جوان ما قطعا من نمیدونم جوان هستن و هر ایشون که تماس گرفتن، من میدونم که آمار، یعنی اینو قطعا میدونم که آمار خودکشی ها در زنان بیشتره و بالاتر. مثلا در عرض مدت محدودی در منطقه به نام ایران 150، در عرض کمتر از یک سال 150 زن در یک منطقه خیلی محدود کوچیک به اصطلاح 150 تا زن جوان خودکشی کرده بودن پارسال. خب این خیلی زیاده. اینه که اینها همش نشون دهنده اون ناهنجاری ها و عوارض اجتماعی است که در کشور ما وجود داره. اما اگر فرض بفرمایید حالا ایران هم نبود، حالا شما اگه بخوایم بحث قضیه جهان شمول بکنیم، در هر وضعیت دیگه هم اگر که خب شما فرض کنید در این خانواده هستی که توی خانواده مرتبا عزیزان میمیرن یا فرض مصیبت پشت مصیبت میاد و حالت جبر عزاداری و غم و اندوه هست، این طبیعتا روی تمام انرژی انسان تاثیر میذاره و قفل میکنه و نهایتا میتونه به قدری زیاد بشه که حتی آدم افسرده هم بشه. اینه که طبیعتا تاثیر میذاره، ولی به ندرت اختلال شخصیت ایجاد میکنه. اگر که باز یه جوری بخواد مرتبط بحث اختلال شخصیت کنه، اما میتونه چیکار کنه؟ به هر حال مثلا میتونه PTSD ایجاد کنه. فرض کنید اگر که آسیب ها زیاد باشه، مصیبت های بزرگ باشه، به خصوص مرگ عزیزان، میتونه خب بعد اون فلاش بک ها رو ایجاد کنه و مشکلات خودش رو، منتها در مجموع طبیعتا آسیب زننده است و بیماری زایه بی تعریف.
اگر مثلا برخی از این اختلال شخصیت ها باشن، تشدید نمی کنه اونا رو؟
100%. از جایی که اون بحث آسیب شناسی، اون بحث به اصطلاح آسیب پذیری پایه رو که عرض کردم عمل میکنه، هرگاه که از قبل و پیشاپیش یک اختلال وجود داشته باشه و بعد شما بر اون فردی که خودش آسیب پذیره، خودش شکننده است، خب فشار روحی بیشتری هم بیاد، طبیعتاً در هم میزیده. اینه که 100% قطعا هم خود اختلالی که از قبل وجود داره تشدید میشه و هم اختلال های ثانوی یا مجاور یا شبیهش آسونتر مریض بهش مبتلا میشه. مثلا فرض سوسیال فوبی داره، یعنی میدونم که یک اضطراب عمومی داره، حالا شما در شرایط بسیار شکننده و یا به اصطلاح سخت که اینو قرار بدید، میتونه افسرده میشه. خیلی سریعتر از یک آدم نرمال این آدم افسرده میشه به عنوان یک بیماری، حالا مثلا مضاف بر خود اون استرابش یا سوسیال فوبیش.
خیلی سپاسگزارم. در همین رابطه هم خانم مریم نوشتن که 23 سالشونه و اینکه آیا دیدن فیلم ها و سریال هایی که عموماً هدفمند در جهت اهداف برنامه های تبلیغی حاکمیت هاست و چه خارجی چه داخلی، و بعد اشاره کردم به ویژه این سریال های فارسی غم‌انگیز با اون داستان های بی سر و ته و یأس‌آور میتونه ایجاد بیماری روحی یا تشدید این نوع بیماری ها رو باعث بشه؟
بله، اگر که توجه داشته باشید، اگر شما یک فیلم رو یک بار ببینید، این فیلم میتونه شما رو غمگین بکنه، حتی آدم گریه کنه، یا اگر فیلم ترسناک باشه آدم میتونه بترسه. ولی اگر یک فیلم رو حالا روش صحبت کنیم، برای که من حالا پاسخ مشخص داده باشم، اما به ندرت تاثیرهای ماندگار میذاره و بیمار میکنه. منتها اگر شما این سریال تلویزیون رو نگاه کنید که بالاخره این روزها کم نیست در ایران و تولیدهای یا در تلویزیون های برون مرزی آنچنانی، که بعد این حالا مثلا جنبه نه الزام حتی غم و اندوه، جنبه مثلا مسخرگیش، بیمایگیش، سطحیش و اینهاش بیدا باشه که در توقی نیست به خرد شنونده، اینه که تأثیر، و شما اینو هر هفته نگاه کنید، خب این تأثیر خوشون حیطا میذاره و آدمو خطا و کلافه میکنه. یک بیننده باریکبین منتقد آگاه رو میتونه کلافه کنه، خب طبیعتا نباید نگاه کنه. منتها حالا اگر که شما نگاه کنید به سریال های داخل کشور که بی تردید منعکس کننده منش و روش حاکمیت، نگاهش به زندگی و انسان و حقوقش و این ها، خب اینها همه کسالت آور، خسته کننده، بیمار کننده است، واقعا میتونه بیمار بکنه و در دراز مدت تأثیر بذاره و بی دلیل هم نیست. خط مشخصی هم همینجور که خودش هم عزیز من گفته چیز میکنه دنبال بکنه، یعنی اینها به خصوص میتونه روی کودکان و نوجوانان ما تأثیر های ماندگار بذاره. بالاخره یکی ارزش ها رو در اینها بکاره، یکی ارزش های خودشون رو واژگون کنه و بالاخره یک نوع دگردیسی ایجاد کنه. بی تردید یک تهاجم فرهنگی که خود رژیم ازش اسمی بره در ایران مثلا، یک نوع تهاجم فرهنگی است اون تربیت واقعی و سالمی که خانواده ها و والدین تلاش میکنن با هزار زحمت که این برقرار بشه. خب این میاد به عنوان یک پارازیت، یک عامل بیماریزا وارد میکنه، ارزش های عقب مانده و پوسیده شو تبلیغ میکنه، در حال روش هایی رو تبلیغ میکنه که تا تاثیر خودش میذاره بی تعدیل، چون یک جوان به خصوص با سن کم، با دانش محدود، با تجربه محدود، تا کجا میتونه خودش رو مسئول نگه داره و تا کجا میتونه دیوار بکشه و اصلا چگونه میتونه تشخیص بده که این درست نیست یا راه دیگه هم وجود داره، آلترناتیو ها و گزینه های دیگه هم وجود داره. به همین خاطر خب ما میدونیم الان در حوزه رفتارشناسی و بحثی که الان در کنگره میشه اینه که دیکتاتورها مردم رو هم بعد یه مدت شبیه خودشون میکنن تا حدود زیادی، منتها این در بستگی به درجه آگاهی جامعه، میزان سواد طبیعتا و اینها داره. اینه که اون کاری که حالا اگر که میشود این سوال رو مطرح کنه، خب چه باید کرد؟ حالا مثلا من تصورم اینه که اگر ما میتونیم در کشور خودمون ایران، برای اینکه حالا راه دوری نریم، اگر ما میتونیم قدری از این برنامه‌های تحمیلی فاصله بگیریم که داره دیکتاتور ما تحمیل میکنه ارزش های عقب مانده و پوسیده به جای خودش رو و ارزش های زورمدارانش رو، به اصطلاح چون در ایران زور الان نهادی شده و تبلیغ میشه، زور شده روش و منش رفتار به مثلا تنظیم رابطه بین انسان ها، بین انسان و نهادها، بین نهادها و الاخ. اگر ما میتونستیم قدری فاصله بگیریم از این جو زهر آلود و قدری کتاب بخونیم، مطالعه کنیم، نه اصلا فکر کنیم، شما تصورش بکنید جایی که به یک سریال بیمایه و بیپایه ارتجاعی نگاه کنید، برید در برید پارک قدم بزنید، فقط فکر کنید، هیچ کار دیگه هم نکنید، شما 100% تولید خواهید کرد، شما یک تولید معنوی و فکری خواهید کرد، اندیشه شما توان زیادی درش نهفته است و میتونه به اصطلاح اختراع کنه فکر جدید رو و شما نوآوری میکنه، شما راه حل رو پیدا میکنه. یا یعنی اینکه خب و الا خب خوندن روزنامه‌های مترقی هست که خب تو نت الان گزارش میشه از خارج کشور و در داخل کشور زحمات زیادی باید کشیده میشه، کتاب هایی هست، آثاری و کارهای زیادی در این سال ها شده که متاسفانه خب استقبال نشده، مطالعه نشده. اینا ما اگه میتونستیم قضی از این هم از این مطبوعات تحمیلی استبدادی و یا مطبوعات مبتذل خارج کشوری که هست دیگه و اینها تحمیل میشه و فرستاده میشه، اینها قضی اجتناب میکردیم، برمیگشتیم به اون معرفت و دانش واقعی که میتونه راهو باز کنه و راه گشا باشه، میتونستیم تا حدود زیاد جلوی مسئله رو بگیریم. حالا یه چیزی دیگه هم که من میخوام از همین سوال شرمنده رو بهانه کنم و صحبت کنم اینه که اگر ما همونجور که این کار رو که میکردیم، یعنی سریال های مبتذل یا سریال های به هر حال متجه و با آموزش منفی و بعد آموزی رو ازش فاصله میگرفتیم، اگر قدری هم میتونستیم از این تجملات و این جو مصرف بی رویه و بی دلیلی هم که امروز بعد جوی تو ایران معمول است، بعضی هم از این اگه میتونستیم ما فاصله بگیریم، یه خود به خودمون فکر کنیم، به خود به درونمون برسیم، یه قضی هم در فکر پرورش ذهنی و روحیمون باشیم، همش مثلا لباس یا ظاهر خودمون یا فرض کنیم که وسایل منزلی و هر اون چه که ما بهش میگیم ابزارهای زندگی، قضی این ابزارها رو یه خود آسان‌تر می‌گرفتیم کار رو، قضی به خودمون می‌رسیم، به سلامت روحیمون می‌رسیم، به بهداشت روحیمون می‌رسیم، به قولی که از این رفتار دماغی یک دوش روانی هم می‌گرفتیم، میشه اینکه همزمان که دوش می‌گیریم که بدنمون و پوستمون تمیز شه، قدم به روح و روانمون فکر می‌کردیم، ما می‌تونستیم خیلی پیش بریم. خیلی کارا هست که امروز خود جوان‌های ما به خصوص در داخل کشور خودشون میتونن انجام بدن که الزاماً لازم به راهنمودی دیگه نداره و این همانا چیه؟ به هر چه دادن وقت به خودشون، وقت کافی برای فکر کردن، وقت کافی برای اینکه یک محفظان خودشون تشکیل بدن، بحث کنن با مسائل مختلف، ما کجا هستیم، کجا داریم میریم، از کجا اومدیم، در کشور ما چه اتفاقی افتاده، چرا ما این همه بحران داریم، چرا میتونه هر آن خروارها بمب بر این سر کشور ما، برای چی؟ مگه ما در حال جنگیم با کسی؟ اگر نه این جنگ و این وضعیت و این حالت ترس و این همه شکنجه رویی که بر ما تحمیل میشه از کجا داره میاد؟ اینا سوالات اساسی. خب اگر که ما اینها رو ول کنیم، ناچرا چیزی که باقی مونده چند تا سریال به در نخور تحمیلی ارتجاعی حاکمیت است یا یک سری برنامه‌های بسیار مبتذل که بخشن ویدئو میشه میاد داخل کشور یا اینکه فرستاده میشه بر آنتن قدرت های استعماری که به هر حال خوب دارن یه کانال تبلیغی خوش. اینه که خب واقعیت اینه که ما مسئول هستیم، ما آگاهی کافی الان داریم در اصل اینترنت، میتونیم بد و خوب تشخیص بدیم، منتها این آگاهی مستلزم اینه که خب به مسئولیت تبدیل بشه و ما بتونیم یه قضی هم خلاصه فاصله بگیریم از این لاغت تلویزیون رو دیگه، برنامه تلویزیون بهمون تحمیل نکنه، فرض کنیم که مطبوعات مبتذل نتونه جای اون مطبوعات متعهد رو بگیره که هم در داخل هست و هم در خارج کشور الان تلاش میکنه که راهش رو باز کنه.
بله خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر، پس استبداد چه حاکم باشه چه نباشه، تبلیغ و به تبع سانسور از ابزار غیر قابل اجتنابش میشه.
بله 100%. استبداد تلاش میکنه جریان اندیشه و انتقال اطلاعات و معلومات و مردم رو مسدود کنه، چون استبداد پایه‌هاشو بر تاریکی و بر جهل میذاره، البته پایه‌هاشو بر ترس هم میذاره، برخلاف استعمار که پایه‌هاشو بر نفع میذاره. یعنی استعمار سعی میکنه که استبداد با کیسه های پول بیاد و وابسته کنه یک جامعه رو و یک ملت رو به خودش، بعد که وابسته کرد حالا به گردنش تناب بندازه. استبداد پایه‌هاشو بر جهل و نادانی و تاریکی و ترس میذاره و برای این کار خوب سانسور میکنه و جریان انتقال اندیشه رو مسدود میکنه و سعی میکنه که اساسا اندیشیدن رو به مثابه یک روش زندگی در فرد از بین ببره.
بیدلیل هم نیستش که آقای دکتر این رادیوی ما رو چه سایتش رو چه بر روی ماهواره، همونطور که شنوندگان با ما در میون میذارن، به شدت یا فیلتر میشه و یا اینکه امواج برش میفرستن.
بله تلاشه عبثی که میکنه حاکمیت، واقعیت اینه که خیلی از شنوندگان رادیو برای خود من میل فرستاده بودن، گفته بودن که هم فیلتر شکن های زیادی پیدا کردن و همین که حالا مکانیزم های دیگه گیر آورده، از طریق ایمیل مثلا برنامه رو برشون میفرستن. اینه که خب زحمت زیادی این بچه ها میکشن، منتها جریان ضد آزادی سعی بیهوده میکنه، زمان به ضرر اونه. آینده مال ماست، یعنی آینده مال جریان آزادی خواهی، آینده مال مردم ایران، حق این مردمه که سعادتمند زندگی کنن. بالاخره این شب ظلمات رو هم پایانی خواهد بود. تبعیض بهای خودش میپردازه، یعنی بچه‌ها اگر که رادیو نمیتونن بگیرن و زحمت بکشن کانال بزنن به خارج کشور، از طریق ایمیل براشون بره، میشه فایل ها رو کامپاکت کرد، به اصطلاح اینا زیپ کرد و محدودش کرد، کوچیکش کرد و فرستاد. اینه که نباید از دست کشید و مراقبا دنبال کرد که ما بتونیم در ارتباط باشیم.
علی تو بنده دیده میخوام اینجا از این فرصت استفاده کنم که موضوعش پیش اومد، برای اینکه ما تا یه حد خیلی زیادی رادیوی ما در خارج از کشور هم سانسور میشه.
بله.
و بسیاری از سایت ها هستن که حتی اگر خبری هم از رادیوی ما میگیرن و نقل میکنن، سعی میکنن که اسم ما رو وجه نکنن. و حالا اون که درد دل بود، میخواستم از این فرصت استفاده کنم، از شنوندگان عزیز بود بهشون یادآوری کنم و ازشون خواهش کنم که یکی از بهترین راهایی که ما داریم برای اینکه این صدا رو به گوش تعداد بیشتری برسانیم، صدا خود شنوندگان ما هستن که از طریق اطلاع دادن به دیگران، دوباره آقای منصر از طریق رادیو بازار این کار رو انجام بدن.
بله یک بحثی هست در پژوهشکارهای پژوهشی میگن که اصطلاح، حالا ترجمه فارسیش رو من راحت نمیتونم بگم، ولی توضیحش اینجوریه که وقتی شما یه گلوله برفی از اون بالا که از بالای کوه که اینو به اصطلاح قلب بدید، وقتی به دره میرسه یک تبدیل به یک توپ خیلی بزرگ، گلوله برفی خیلی بزرگ بهمن ایجاد کنه. اینه که ما کم بها ندیم به همین اطلاعاتی که دهن به دهن میده و میتونیم هم نقل قولها، خبرگیری و خبررسانی های خود مردم، یعنی فرض بفرمایید اگه همین بحث رو یک دوست دانشجوی ما یا دانش آموز فرضون که به هر حال و یا غیره همین بحث ما رو مفید و مختصر خودشون مثلا توضیح بدن یک محفل دیگه، در مهمانی، در جای دیگه، باز هدف تامین شده و این یک جهاد علمی فرهنگی است که در اساس وظیفه تک تک ماست که اگر فکر ببینیم که حالا نه صرفا الزام این برنامه رفتار شناسی رادیو، بلکه بحث سیاسی، بحث اجتماعی، بحث اقتصادیشون رادیو خوشبختانه به هر حال دوستان توانمندی باش همکاری میکنن و بحث بسیار عالی و پایه ای مقوله‌های اساسی به شهادت آرشیو رادیو مطرح میشه که در نوع خودش بی نظیر، شنونده ها محبت که خودشون گفتن، یعنی نظرهایی است که مرتبا ما در خلال سوال ها داریم و در نتیجه انعکاس برنامه های رادیو ولو با افت اطلاعاتی باز هم بهتر از اینه که استبداد مسدود کنه جریان انتقال اندیشه رو، برای اینکه ما احساس میکنیم که اون روزی که مردم آگاهی کامل به دست بیارن، اون روز دیگه شماره معکوس استبداد در ایران شروع شده و بر مردمی که آگاه اصلا نمیشود سوار شد و دیکتاتوری کرد. و به همین خاطر هم است که این همه از دانشگاه ها میترسه استبداد، برای همین هم هست که روشنفکران نویسندگان مطبوعات ما در زنجیر هست، برای اینکه منابع انتقال آگاهی هستن و خب این بر مذاق استبداریان خوش نخواهد آمد.
بله و دانشجویان ما ستاره دار میشن.
بله
خیلی سپاسگزار.
دکتر، آقای پیمان نوشتن که ایشون از ارتفاع میترسن، مثلا اگر سوار هواپیما میشن، میگن که اگر سوار هواپیما میشن دچار ترس میشن. آیا این از علائم بیماری سوشال فوبیا است و اگر نه از علائم کدام ناراحتی روانی است؟
بله، این نوعی فوبی هست. عرض کنم که من در بحث سوسیال فوبی اصلا فوبی به طور کلی رو توضیح دارم، اصلا ترس رو به طور کلی توضیح دارم و حتی شاخص DSM 4 رو هم که گفتم فوبی بود و نه سوسیال فوبی.
بله.
برای اینکه من اونجا عرض کردم که اگر که دقیق نبوده حتما انتقاد بنده هست، توضیح میدم الان که فوبی ها اساسا به شرط متفاوتی برمیگرد. من فکر میکنم که قدیم توضیح شیمیاییش رو دادیم و گفتیم هیدروفوب و هیدروفیل و خلاصه آبگوریز و آب دوست و اینها، اینه که فوبی اساسا این ترس و ترس از همه چیز، ترس از جمع، ترس از ماشین، ترس از هواپیما، ترس از ارتفاع، ترس از آب، از آتیش، ترس از حیوانات، ترس بیمارگونه از مار. مثلا آدم از مار میتونه به ترس بده قلب من وایسی دیگه خلاصه نرمال است. اینه که بله ارتفاع هواپیما سوار شدم، بخصوص من فراوان مریض باشم خودم که اینها بحث کردم خوش گفتم خیلی مسخره به نظر میاد. من میدونم که معنی نداره ولی من میترسم. من پامو تو هواپیما که میذارم دیگه تمام دنیا دور سرم میچرخه، به خاطر من ناشو بودم درمان دارویی بدم. بله این نوعی فوبی هست یا فوبی هست، منتها حالا از هواپیما میترسه آدم و از ارتفاع. حالا باید فکر پشت این رفتار رو طبیعتا باید عوض کرد و به نظر من این احتیاج به این داره که ایشون مراجعه کنن اگر که امکانش هست براشون به ارزم به حضورتون روانشناس یا روانپزشک. ما اگر که برنامه راضی فرصت رو به ما بده و ما برسیم بعد از بحث های رفتارشناسی، شاید من بتونم بحث این رفتار درمانی کوگنیتیو قدری بازش کنم. شاید باید ببینیم که برنامه تکنیکی رادیو اجازه میده یا نه، چون من باید حتما یکی هم باشه نقش مریض رو بازی کنه. اگه بتونیم که به هر حال این مصاحبه هایی که با مریضامون میکنیم اینجا یه جوری ادامش بدیم، اینجا مثلا برای شنونده هامون مطرح کنیم، تصویر کنیم، خود به خود میفهمن که چگونه خودشون کار کنن مثلا دوباره. و الا من لااقل اصول و چارچوب روان رفتار درمانی کوگنیتیو رو میتونستم توضیح بدم در آینده که قدری هم دوستان چیز کنن که خیلی کارا رو خودشون میتونن.
اگر که ما خودمون نقش بیمار رو بازی
کنیم، خودمون بیماریم آقای دکتر. شد
تمنا میکنم من مزدنی که بلکره
نقش نقشبازی کرده رو هم ندادیم.
آخه من میخواستم بگم که من حتما احتیاج به کسی دارم که مثلا به سوالاتم جواب بده که بعد شنونده ها متوجه بشن سوال ها چگونه مطرح میشه، مثلا چی مهم هست.
حتما اون کار رو خواهیم کرد. آقای
دکتر، خیلی
خیلی دکتر، ما یک سوال تلفنی داشتیم که مربوط میشد به همون بحثای قبلی، منتها این سوال آقای پیمان خیلی معطل شده بود که گفتیم اونم پاسخ داده بشه. یکی از عزیزان از ایران با ما تماس گرفتن که جوانم بودن که آقای دکتر افتخاری سعی کنن بیشتر در تأثیر تبلیغات بر روح و روان جوانان مردم و به ویژه جوانان بیشتر توضیح بدن که این تبلیغات چگونه میتونه از آثار تخریبی بگذاره و جوانان رو از اهداف خودشون به دور کنه یا به جهت دیگه‌ای بکشه. بعد حالا باز هم با توجه به همین مسائل که باز صحبتایی که کردیم دقایقی پیش، این که تو همین سریال‌ها که شما اشاره می‌فرمایید بنا به گفته خودشون دقیقه 1,000,000 تومان خرجشه و بعد خیلی جالبه در نوع تبلیغ، من حالا میخوام خدمتتون این مسئله رو اشاره کنم که حتما هم هر که دوستان عزیز یا خودتون هم شاید دیده باشید، اونایی که لباسهای با رنگهای تند میپوشند و اسمایی مثل اگه زنن شقایق، اگه مردن کوروش، بابک و از این قبیل اسمها، و اگرم که لباس های نسبتا تمیز و بعد هم آدم های بسیار بدکار و همینطور کسانی که از خارج اومدند و یا میخوان به خارج برند، بعد از اون طرف آدم هایی که تریش دارن و اسمشون حاج آغاس و اینا آدم های بسیار خوبی هستن. نهایتا هم یک نوع تبلیغی که با اون فیلم های هویتی که اون آقای برادر شریعت مداری می ساختن، سریال ها دنباله اونه. در اصل میخواستم بپرسم تأثیر این نوع تبلیغات یه مقدار توضیح داده شد در ذهنیت مردم چگونه میتونه باشه؟
بله، عرض کنم حضورتون میدونیم که تبلیغات یک مبحث بسیار بسیار مهم هست که همیشه از منظر جامعه شناسی نگاش کرد، همیشه از نظر جامعه شناسی اقتصادی بهش نگاه کرد، هم از نظر و هم از زاویه رفتار شناسی و به راستی و درستی جا داره که اصلا در یک برنامه اساسا به بحث تبلیغات تاثیرش بر رفتار کودکان و جوانان و یک ملت پرداخته بشه. من توضیح کوتاهی برای اینکه پیچیده است بحث تبلیغات، حالا من نگاهی کوتاه بهش میکنم در فرصت برنامه و بعد امیدواریم که باز بعدها به بهانه های مختلفش برگردیم.
حتما در جلسه آینده اگر فرصت شد به طور مشروع در موردش صحبت خواهیم کرد، چون به نظر من بسیار بحث
فقط یه چیز که من از کام کوتاه اینه که امروز گفته میشه جدا از تبلیغات فرهنگی، اساسا در حوزه تبلیغات گفته میشه که سرمایه‌داری شعارش که اگر شما 90% سرمایه روی تبلیغات بذارید به قدری پول در میره که با اون 10% بقیه شما میتونید 1000% سود ببرید. یعنی اینقدر تبلیغات مهم هست. تبلیغات یک فلسفه داره و اون عبارت از اینه که در کوتاه‌ترین مدت بیشترین تاثیر رو بذاره. و میخواد شما یه تبلیغات تلویزیون نگاه کنید، فیلم مثلا در توی شامپو میخوان تبلیغ کنن، شما تایم بگیرید هر بار که اینو میخوان نشون بدن، میبینید که در عرض کمتر از 15 ثانیه شما مارک شامپو، تاثیراتش، محیطی که اون شامپو استفاده میشه، اون فلش بکی که تو ذهن شما باید ایجاد کنه، اون تاثیر، یعنی مهری که میخواد بر ضمیر شما بزنه، در عرض 15 ثانیه بیشتر طول نمیشه تمام پیامش رو داده رفته. اینه که روانشناس های بسیار بسیار کارکشتهی پشت تبلیغات هستن که در از من اسمشو میزن مغز های منفی، که نه به خاطر انسان که برای فریب انسان کار میکنن، همونطور که مغز های منفی ما داریم که ابزار جنگی تولید میکنن و بمب افکن تولید میکنن. اینه که در عرص رفتار شناسی ما روانشناس بسیار کارکشتهی پشت این تبلیغات سرمایه داری داریم که زبان خیلی قهاری هم داره. یعنی این لیبرالیسم مسابقه زبان سرمایه داری خب خوب میدونه چگونه فریب بده مردم رو. این به طور کلی در ارتباط با فلسفه تبلیغات که اساسا کارش فریب هست، واژگونه کردن واقعیت ها هست، راحت الحلقوم کردن هر آنچه تلخه و اینو به خود مردم دادن، این خب هم در جامعه پیشرفت و سکولار مثل اروپا آمریکا هست عمل میکنه و هم در جامعه پیرامونی و زیر سلطه و توسعه نیافته. اون تا در کشور ما دیگه بدتر میشه. حالا تصورش بفرمایید، خوب در کشوری مثل ایران که شده عرصه استبداد، حالا دیگه اونجا یک سری ارزش های متجر و اینا برجسته میکنن و به خود ما میدن. خب طبیعیست که اینها عمل میکنه. منتها من تصور میکنم که میتونه تا قدری تا حدودی تاثیر بذاره و فرض بفرمایید که روی رفتار جوانهای ما، روی ایدئال های ما. حالا این یه بحثه که خب مثلا جامعه رو قضی به قهقرا ببره، افکار سنتی رو تشدید کنه یا بخواد که تبلیغ کنه. منتها خب از اون برای ما الان در معرض تبلیغات مسموم خودشی هستیم وجدانان غرب، نه از منظری که ارتجاع امروز میگه ارتجاع حاکم، بلکه متاسفانه یک گرایش به چشم میخوره در جوانها در داخل کشور، هرچند که شاید گرایش غالب نباشه، چون من داده آماری ندارم نمیگم این رو، ولی من میتونم به یعنی با اطمینان بگم که وجود داره. و اون اینه که و اینو بحث کردیم باز در برنامه گذشته، این نگاهی که به غرب هست، این جلوه های کاذب و فریبنده غرب، این سطحی که دیده میشه و فکر میکنن که خب حالا همش اینه، یعنی اونچه که اینها میبینن از ماهواره و امواج الکترومغناطیسی روی ایران فرود میاد، اون چیزی نیست که جوانهای ما میخوان. یعنی هیچ وقت نتیجه تحقیقات علمیشون رو روی ماهواره نمیفرستن برای ایران، یا فرض بفرمایید که غربی ها رو در آزمایشگاه ها و در حوزه های تجربی باید نگاه کرد، در کتابخونه هاشون. این هم هست مثل اینکه دیگه از تهدیدهای بچه های ما این مسئله است. مثلا فرض بفرمایید که خیلی چیز شده الان صحبت بشه که آهنگ نمیدونم فیلم تایتانیک در عروسی ها گذاشته میشه. خب
بله.
که حالا این هم مثلا خود این هم الزامن مطلوب نیست، هرچند که نمیدونم آهنگ طبیعتا عزاداری محرم هم نمیشه تو عروسی گذاشته، اگر که ارتجاع تصمیم بگیری که اصلا نمیشه که عروسی بکنه، بلکه تو عروسی هم فکر کنم مردم باشون هاشون گل بگیرن. یعنی
بله.
ما بعد جوری الان جوان های ما توی منگنه بین ارتجاع استعمار گرفتار شده، یعنی اگر رو به بیرون مرز هم نگاه کنن یک سری تبلیغات مبتذل هست، اگر که در داخل کشور هم که خب سیه روزی تبلیغ میشه و عقب ماندگی. اینه که من عرض میکنم که اگر امروز جوان های ما میتونستن فاصله بگیرن و دست به گزینش فعال بزنن، یه گزینش سومی هم وجود داره، اونیه که نه به هر دو بگن، نه ارتجاع نه استعمارشون، هر دو واقعا میخوان که اینها رو برده خودشون بکنن، متفاوت روی کارتاشون متفاوت، یعنی مکانیزمشون متفاوت، جوهرن یکی هستن، استبداد و استعمار دو روی یک سکه هستن و لازم ملزوم هم دیگه هست. اینه که اگر که ما خب تاثیراتش هم میذاره دیگه، یعنی انواع تقلید هایی که میشه چه از غرب و چه از ارتجاع، حالا من به احتمال زیاد نمیدونم داده آماری ندارم و شمالی عزیزم هم نگفته، ولی من تردید دارم که این سیستم الان با همه جنایتی که میشه دیگه بتونه جاذبه ای ایجاد کنه. متاسفانه خب این داره از ضربه هم میزنه، مثلا یک سری مسائل و مفاهیم ایدئولوژیک هست که میتونه انسانساز باشه، میتونه راهگشا باشه، میتونه در حال اون ذخیره های معنوی جامعه باشه، این رژیم داره اونا رو متلاشی میکنه، یعنی با خیانتی که به ناموس کلمات و مفهوم و مضمون و بار ایدئولوژیکی مفاهیم هم میکنه، خب بی‌اعتمادی تاریخی جامعه. مثلا برادر کلمه بسیار زیبایی است که بیشتر از دوست هست، یعنی اگه من به شما میگم برادر یعنی ما دیگه رابطه خونی پیدا کردیم، بسیار بسیار ارگانیک تری پیدا کردیم، ولی برادر الان دافعه خودشو داره، چون یه بار استبدادی ایجاد کرده که برادر یعنی پاسدار یا عامل امنیتی مثلا استبداد. همین کلمه مثلا میبینید که خل سلاح شده از مضمون توهی، همینطور مفاهیم مثل انقلاب، مثل نمیدونم که امنیت، تمام چیزایی که میتونه در شرایط نرمال خوب و مثبت باشه، خب اینها یک سری بارهای منفی پیدا کنه. اینه که جوانهای ما بعدیست که حواسشون باشه، حالا از ترس خطر از اون ور بام نیفتن پایین و به اصطلاح پرتاب نشن به این جلوه های کاذبی هم که خب غرب سعی میکنه که صادر کنه. تنها راهش اینه که بعدن به خودشون، به درون خودشون، و اینجا نقش خانواده ها بسیار مهمه که اینها فضایی ایجاد کنن برای بچه ها که بتونن در اون فضا تنفس کنن، حرفای دیگری هم بشنون. اگر پدر و مادر شب و روز بحث پول باشه و خونه بسازن و کرایه بدن و دلالی و راندخاری و برنامه دیگه، ما همه ایرانی هستیم، در درون خانواده داریم میکنیم دیگه، طبیعیه که جایی نمیدونه که بچه ها بحث بکنن، دغدغه های خاطرشون، دلهره هاشون مطرح کنن، بحث تبلیغات رو بگن به کسی. خب باید که یه فضایی باشه دیگه. اینه که بچه ها تنها چیزی که دارن اینه که یا باید با کامپیوترشون ور برن، وارد چت روم های مبتذل بشن، یا نمیدونم که تبلیغات استبدادی هجوم میاره بهشون، و یا اینکه تبلیغات استعماری همچنانی. اینه که خب طبیعی است که هیچ کدوم از این نیروها نمیخوان که یک نسل جوان و سالم و تولیدی و رو به آینده در کشور ما باشه، هر کدومشون میخوان که به هر حال جلوی این توسعه رو بگیرن. متاسفانه
خیلی سپاسگزارم. حتما در جلسه دیگه سعی میکنیم که در یکی از جلسات دیگری به طور مشروع در این مورد صحبت کنیم. فقط من خودم یک سوال داشتم آقای دکتر و آخرین سوال باشه، بقیه سوال ها رو میذاریم برای جلسه بعد. اینه که مدت هاست من فکر میکنم چگونه است که اون هنرپیشه یا اون هنرمندی که بعضیشون هم نشون میده آدم های چندان خیلی بعل بیمایهی نیستند، چگونه است که میان در این نقش ها ظاهر میشن و مستقیم و غیر مستقیم به هموطنانشون و به ویژه به اونایی که در خارج کشور هستند توهین میکنند. آیا اینا اطلاعات کافی ندارند و یا مسئله مادی براشون خیلی مهمتر از این اجرای یک کار زیبا و قشنگه؟
ولی من فکرم هر دو و یه چیز سوم هم و یک عامل سوم. دکتر شریعتی که روان شاد باش و یادش زنده، به هر حال اندیشمندی بود در چارچوب فکری خودش تلاش های زیادی کردن اون دوران تاریک شاه که همه جا تاریک بود واقعا، و ایشون درخشید. به هر حال در کاد فکری خودش بیام که بنده بخوام تایید یا رد کنم، دکتر شهیدی میگه که توده های مردم به سه دلیل در انقلاب شکل میکرد. اینو باز میکنه و توضیح میده و در کل روند توسعه یک جامعه میگه و میگه که یا جهل یا نفع یا ترس.
بله.
و به واقع این سه تا فرامه توضیح دهنده هم هستن، به طور کامل توضیح میدن. اون هنر پیشه هم خیلی جاها میتونه به ترس، کافی است که فلان مامور امنیتی یا فلان نهاد مافیایی یک تذکر کوچولو بده که ایشون تمام زندگیش به خطر بیفته. میتونه عامل ترس باشه، میتونه عامل جهل باشه، به این معنی که به هر حال اون دستگاهی که الان شنوندگان به خصوص این برنامه سعی کردن منعکس کنن نقش تبلیغات، میتونن خودشون محبوس باشن، بیشتر از اون نبینن، بیشتر شرطی که دوش هستن. خب بالاخره نقشه ما اکثرا جوان هستن و بسیارشون محصول همین سیستم هستن، چیز زیاد دیگه ای ندیدن. اگرم از راه دور دیدن درست مثل این نیست که مثلا در شرایط زندگی آزاد مثلا اروپا یا آمریکا زندگی کرده باشن. خب اینم هست، یعنی مثلا ناآگاهی هم هست. نهایتا مسئله سوداوری قضیه که متاسفانه اونم عمل میکنه، بالاخره انسان ها نسبی هستن. منتها من به شما اینو بگم، یک هنرمند متعهد هرگز تن نمیده به هیچ گونه تهدید و هیچ گونه به اصطلاح تهدیدی، بلکه راه خودش خواهد رفت. خب اما متاسفانه خب زیاد هم استعدادش نویسنده های هنرمندان متعهد که میتونن در مقابل همچین تهدیدها و همچین به اصطلاح تحریک های مالی وایسن. این معنا و مفهومش این نیست که مالی که بنده میگم که مثلا هنرمندان ما در داخل کشور متعهد نیستن، نه به هیچ. بالاخره تعهد اجتماعی که این دوستان ما دارن هست، لااقل سعی میکنن که توی کار هنری تولید کنن. اما روی صحبت من با اون بازیگران است که به هر حال این دوران تاریخی سعی میکنن که بازی های ارتجاع رو نمایش بدن و منعکس کنن. منظورم هنرمندان متعهدی نیستن که کارهای خانم میلانی مثلا داخل کشور میکنه و کارهای برجسته و زیبایی که شده، خانم مثلا نیکی کریمی چند تا فیلم خیلی خوب بازی کرده. اگر از هنرمندان سینما صحبت کنیم، اینه که من امیدوارم که سوء تفاهمی ایجاد نشه. اما خب هنرمندان متعهد در هیچ شرایطی تن نمیدن. یه که بعد نیست منصفانه بگیم، برای اینکه حالا چوب نزده باشیم هنرمندان عزیزمون در داخل کشور، اینه که شرط استبدال، شرط خاص خود، شرط سانسور، شرط ویژه‌ای است. بسیاری از هنرمندان ما خلاف میل باطنیشون یه نقشا میتونن بازی کنن، اما پیامشو باید شرمنده خودش بگیره و بالاخره دیوارهای سانسور دیگه بعضی موقع میشه ازش عبور کرد، بعضی موقع نمیشه عبور کرد. بعد یه هنرمند مفروض هم در داخل کشور خب بین بود و نبودش، یا باید به طور کلی کارش رو تعطیل کنه از هنرش دست بکشه، یا به یک جوری میباید که یک نوعی همساز کنه خودشو با این استبداد. خوب در توانش هم نیست که حالا کن فیکون کنه و سرنگون کنه. اینه که قضیه بد نیست نسبی نگاه کنیم این مسئله.
بله، و به واقع که ما هنرمندای بسیار بزرگوار و بسیار هم متعهدی داریم، چه در عرصه موسیقی و چه در عرصه سینما و تئاتر و بسیاری هنرهای دیگه. امیدواریم که تعدادشون خیلی زیادتر بشه همون.
بله.
آقای دکتر، پس اگر اجازه بفرمایید بیش از این مزاحم شما نشیم و تا گفتگوی دیگر، من با شما و شنوندگان عزیز خدافظی میکنم.
من هم تشکر میکنم از فرصتی که من دادید و تشکر میکنم از شنوندگانی که ما را همراهی کردن.
آقای دکتر، خیلی سپاسگزارم، براتون اوقات خوشی آرزو دارم تا گفتگوی آینده.
خدا نگهدارشون.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی من با همکارم آقای یوسف ساده با آقای دکتر مسعود افتخاری، روانپزشک و جراح در سوئد، در دنباله یک گفتگو در رابطه با رفتارشناسی فردی توجه می‌فرمودیم. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو دارم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.